سخنران جلسه امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مارک هستند از کشور انگلیس با مقطع هوشیاری 22 سال که امشب تجربه خودشون رو با ما در مورد قدم دهم در میون میذارن و سخنران امشب سدی عزیز هستن. ضمن سلام و خوش آمد به این دو عزیز، من میکروفون شما دو عزیز رو باز میکنم و جلسه رو در اختیار شما قرار میدم. اول میکروفون مایک باز شد و میکروفون سدی عزیز هم که بازه. سلام سدی جان،
سلام عزیز، شما متشکرم. هلو مارک،
های سدی،
هاو ار یو دوینگ؟
اوپن اپ یور
Good. You're talking step 10. Please go ahead. You have the floor.
Ah, magic.
Welcome to Iran.
Thank you. My name's Mark. I'm an alcoholic. And it's a privilege to be asked to speak. Not once, but twice. Ali has asked me again. I remember speaking some time ago, maybe end of last year. But it's a privilege to be asked to speak again.
سلام به دوستان عزیزم، من مارک هستم، الکلی. من از علی ممنونم که یکی دو بار از من خواسته که بیام تو جلسات شما صحبت بکنم و این برای من باعث افتخاره.
Thanks. My sobriety date is
Go ahead,
the
Mark.
Thank you. So my sobriety date is September the 4th, 1999.
دوستان که ما دچار اختلال اینترنتی شدیم، درسته؟
I'm from East London, England, and my home group is By the Book Speakers meeting on Thursday, 7:30 p.m. So if you're in London, for whatever reason, please come and see us. Everybody's welcome.
Mark, I am sorry I lost you for a moment. Could you play that second part all over again? I am
sure.
Sorry.
No problem. So from East London, and my sobriety date is September the 4th, 1999, and if anybody is in London, my home group is By the Book Speakers Group, 7:30 on a Thursday evening. All are welcome.
من از شرق لندن با شما صحبت میکنم، روز هوشیاری من. Did you say 1999 September 4th is your sobriety
yes.
day?
Okay. Correct.
4 سپتامبر 1999 هستش. جلسه خانگی من 7:30 ساعت 7:30 شب پنجشنبه ها هستش. اگر گزارتون به لندن افتاد در جلسات خانگی ما شرکت کنید.
I love Alcoholics Anonymous. I love the fact that I've found somewhere that has described my problem and offered me a solution for that problem. And so for that, I'm eternally grateful.
من در الکلی‌های گمنام خیلی سپاسگزارم که یه جایی رو پیدا کردم که من بتونم راجب مشکلاتم صحبت بکنم و راجب راه حل مشکلاتم. از این بابت شکرگزارم.
I took my first drink at the age of 8 and I loved the effect it produced. I remember as a child is being separate and alone, not feeling a part of even my own family.
من اولین مشروبمو در 8 سالگی خوردم و تاثیرش رو خیلی دوست داشتم. من به عنوان یک بچه احساس جدایی می‌کردم مدام و هیچ وقت احساس تعلق و بخشی از جمع بودن نمی کردم. Dear Mark, you know you have British accent, so if you can speak a little slower.
Understood. I'll try. I'll try.
Thank you.
It's even more difficult when you're from East London, Sedi, so I will slow down.
Exactly. You're right. I love your accent. It's just a little difficult for me. Go ahead.
Understood. When I drank, I loved the effect, and the effect was I got taller, I got better looking, I got more handsome, and the fear would leave me instantly.
من وقتی که مشروب می‌خوردم تأثیرش به سرعت نمایان می‌شد و عاشق تأثیری بودم که روی من می‌ذاشت. من قد بلندتر می‌شدم، خوش‌تیپ‌تر می‌شدم، بهتر می‌شدم، راحت‌تر صحبت می‌کردم و اینا همه بلافاصله اتفاق می‌افتاد. مارک؟
The problem was when I drank, I couldn't stop and a craving took over, and I was consumed with an obsession to continue drinking once I took the first drink.
مشکل از اینجا شروع میشد که من وقتی مشروب میخوردم دیگه نمیتونستم قطع کنم و همینجور بعد ادامه میدادم و ویار منو ول نمیکرد و وسوسه مصرف مجددن و مجددن پی در پی پشت مشروب اول منو مصرف میکرد، منو تمام میکرد وجودم رو.
My alcoholism progressed over a number of years and my drinking got worse over a number of years, and at first this was not a problem, but it became a problem soon in my 20s.
الکلیسم من به تدریج پیشرفت کرد، مشروب خوردنم هم پیشرفت کرد. اولش مشکلی وجود نداشت ولی کم کم مشکلایی برای من به وجود آورد و این مشکلات حدود سن 20 سالگی برای من شروع شدن.
People would comment on how much I drank and would suggest I didn't drink as much as I do. And of course, I would rationalize the amount I drank with anything I could think of. I work hard, I earn money, so it's my right. Why not? Why shouldn't I drink? It wasn't a problem as far as I was concerned.
آدم ها راجب مشروب خوردن من نظر می دادن، راجب این که من چقدر مشروب می خورم، بعد به من می گفتن نخور، بعد من به طور منطقی وانمود می کردم که خب چرا نخورم، من دارم کار می کنم، دارم پول در میارم، دلیلی نداره من مشروب نخورم، و زیر بار این که من الکلی هستم مثلا نمی رفتم.
That was until I lost my driving license, went to prison, left my wife and children, and almost lost my job, and nearly died in car crash.
این تا زمانی بود که من تصدیق رانندگیمو از دست دادم، رفتم زندان، همسر و بچه هام رو از دست دادم و تقریبا توی یک تصادف رانندگی داشتم میمردم، زندگی ما داشتم از دست میدادم. اوکی؟
The problem is by then it was clear I had a problem, but it wasn't a problem that I was going to be able to resolve on my own, and I had no idea what it was that I was dealing with. What alcoholism was.
مشکل اینجاست که دیگه تا اون موقع مشخص بود، مشخص شده بود که من یک مشکلی دارم با الکل خوردن، ولی مشکل اصلی تری بود که من این یه معذری نبود که من خودم بتونم به تنهایی حلش بکنم و هیچ ایده‌ای نداشتم که اصلا الکلیسم چیه.
I only discovered in the big book of Alcoholics Anonymous when Dr. Silkworth suggests that I suffer from a physical allergic reaction to alcohol that I began to understand the nature of my problem.
من زمانی این مسئله رو فهمیدم که توی کتاب بیگ بوک الکلی ها در نظریه پزشکان دکتر سیلکورث میگه که من از یک بیماری رنج می‌بردم که آلرژی فیزیکی دارم به الکل. اون موقع بود که من تازه داشت کم کم متوجه شدم که موضوع چیه.
But I had no clue to the nature of my problem until I arrived in Alcoholics Anonymous. So many more years of drinking continued.
اما بازم هیچ ایده ای نداشتم از مشکلی که واقعا دارم تا اینکه بالاخره اومدم به الکلی های گمنام و تا زمانی که بیام به انجمن سالهای متوالی دیگری هم رفت که من ادامه دادم به مشروب خوردن.
I reached Alcoholics Anonymous eventually and I wasn't really there with a desire to stop drinking. I was actually there because my employer suggested I go there, and so it wasn't a genuine desire to stop drinking.
من کم کم بالاخره نهایتا رسیدم به الکلی‌های گمنام، ولی نیومده بودم توی انجمن با میل باطنی خودم که واقعا مشروب خوردنم و قطع بکنم و قطع مصرف کنم. کارفرمای من، رئیس من سر کار به من گفته بود که برو به الکلی های گمنام و من میل باطنی و اینا نداشتم که بیام، به زور اومده بودم، تمایلی نداشتم، علاقه نداشتم اونجا باشم.
So I didn't believe I should be there and didn't believe my problem was bad enough. I was still deluded and unconvinced that my problem was drinking.
من باور نداشتم که باید اینجا باشم. اصلا بر این باور نبودم که وضع من قد بده و قانع نشده بودم که مشکل من در مشروب خوری انقدر بزرگه که من باید بیام به انجمن الکلی‌های گمنام. مارک؟
So, even going to Alcoholics Anonymous, began to drink again and continued to go to meetings while still drinking, and needless to say, it did not work.
حتی اومدن به AA هم باعث نشد که من مشروب نخورم. من می اومدم و دوباره شروع کردم به مشروب خوردن، ادامه دادم به جلسه اومدن در حال مشروب خوردن و نیازی به گفتن نیست که اینطوری کار نمیکنه، اینطوری نمیشه که تو بیای جلسه، بیای تو انجمن، مشروبم بخوری. دیگه نیازی نیست که من توضیح بدم اینو. اوکی؟
Thanks. So I continued to drink and go to meetings and things got worse and of course the wreckage continued and until September the 3rd when I took my last drink one day at a time until today.
بنابراین من به مشروب خوردن ادامه میدادم، به جلسه رفتن هم ادامه میدادم و اوضاع من هی داشت بدتر میشد و خسارات و صدمه هایی که من میزدم همینجور بیشتر میشد تا اینکه بالاخره در روز سوم سپتامبر من آخرین مشروبم رو خوردم و فقط برای امروز روز به روز تا امروز پاکم. یک روز یک روز منظورشه. مارک؟
I went into blackout on that day. I drove my car about 100 miles, continued to do the things that I did when I was drunk, and the day was, well, a bit of a blur. But the very next morning, my first day of sobriety was clear to me, and I'll describe.
Great. اون شب من دچار یک فراموشی و حالت نسیان شدم و همینجور کارامو داشتم ادامه میدادم، کارهایی که قبلا میکردم. یک کمی برام مهالوده و یادم درست نمیاد که چیها شد، چه اتفاقاتی افتاد اون شب آخر، اما روز بعدشو که اولین روز هوشیاری من هستش رو کاملا شفاف یادم میاد که الان براتون توضیح میدم.
On the 4th of September, I had cash, money. I had the opportunity to buy more alcohol. There was nothing stopping me continuing to drink, except something had clearly taken place through those meetings, through this process, and something had obviously stuck inside my mind.
اون روز چهارم سپتامبر من پول نقد داشتم همراهم و کاملا شرایط مناسب داشتم که برم الکل بخرم، ولی و چیزی نبود که منو مجبور بکنه یا وادار بکنه، مانع سر راهم نبود برای تهیهش و استفادهش، ولی یه اتفاقی افتاد، اتفاقی که تو جلساتی که میرفتم که توضیح داد حین مشروب خوری و اینا که باعث شد من این کارو نکنم.
I experienced fear. 50% was the idea of continuing to drink the way I had and to experience things the way they'd gone. And the other 50% of fear was the idea of never drinking ever again. I was stuck.
Great message. من ترس زیادی داشتم. 50% از ترس من، نیمی از ترس من یعنی این بود که ادامه بدم مشروب خوردنم و زندگیمو ادامه بدم به شیوه قدیمی که خیلی منو میترسون، و 50% و نیم دیگه ترس من از این بود که من دیگه تا آخر عمرم و هیچ وقت مشروب نخورم، اونم منو خیلی میترسون.
My efforts at trying to control alcohol and stay away from alcohol clearly were not working. And so in a state of fear called my friend Terry, who I knew was continuing to go to Alcoholics Anonymous.
تلاش من برای کنترل کردن مشروب خوری به وضوح کار نکرده بود برای من، و من از ترسم، در ترس به یک دوستم تری زنگ زدم که میدونست من میرفتم به ای ای، اون از آمد و رفت من به انجمن خبر داشت، زنگ زدم به اون. اوکی؟
So I telephoned Terry and asked him what to do, and Terry said, come straight to my apartment and we'll take it from there. So I did. And he took me to a meeting of Alcoholics Anonymous that evening. And despite going to many meetings and not remembering anything that the people said, I still remember everything that was said that night to today.
Great. من زنگ زدم به تری و گفتم که چه کار کنم. اونم به من گفت مستقیم بیا به آپارتمان من و از اینجا ما تصمیم میگیریم که چه کار باید کنیم. من گوش کردم، رفتم آپارتمان تری، منو برد به جلسه و من برخلاف تمام جلسات قبلی که رفته بودم و اصلا یادم نمیاد که چی میگفتن، کامل و به وضوح و شفاف تمام حرفایی که تو اون جلسه زده شد رو به خاطر دارم.
I stuck to Terry like glue because I was desperate, and Terry took me to many meetings for months afterwards, and something was different. I heard something in the meetings of AA, and that something was hope, something I was, well, not aware of, I guess because I wasn't desperate enough. But I could hear it now.
من مثل چسب دو دستی تری رو چسبیدم و دیگه ولش نکردم، از زور بدبختی و از زور گرفتاری. توی جلسات چیزای متفاوتی میشنیدم، چیزایی که قبلا نشنیده بودم، یا اینکه به خاطر اینکه کامل به این درد و رنج و بدبختی نرسیده بودم، قادر به شنیدن یک سری از صحبت ها نبودم که الان داشتم متوجهش میشدم.
I heard some hope, and what I could see were people in AA beginning to and continue to live without alcohol. And so that was attractive to me. And I believe what I experienced for me was bottom. And what I was left with now was an opportunity to begin a journey.
من چیزایی میشنیدم توی جلسه راجب امید که برام جالب بود و چیز دیگه که برام خیلی جالب بود و جذاب بود اینه که مردم آدم ها دارن به زندگیشون ادامه میدن و زندگی میکنن بدون الکل و این تجارب برای من جالب بود که حالا ادامه سفر در AA. Okay?
The wonderful thing about AA is the journey I faced. I wasn't facing alone, and there were many people in the meetings of AA and a lot of literature that was going to guide me through the process.
چیز خیلی عالی راجع به AA اینه که من این سفرم یک سفر به تنهایی نبود. یک عالمه آدم توی AA هستن و بودن که هم سفرای من بودن. مقدار زیادی نشریات بود که من بتونم بخونم و اینا همه به من کمک میکرد که من تنها نیستم. سفر منو جذاب میکرد. Go ahead.
Thank you. That journey, as it was suggested, should involve a sponsor, a 12-step program, so going through the steps of AA, a service, and a power greater than myself that I do and come to understand today as God.
این سفر همونطور که توصیه میکنن شامل راهنما، کار کردن 12 قدم، خدمت کردن و پیدا کردن قدرتی بالاتر از خودم، نیروی برتری باید باشه و نیروی برتری بدان گونه که من اونو درک میکنم. سفر باید شامل این چیزها باشه.
Problem. I don't like being told what to do. I don't think I need help. And I struggle to ask others for help.
میدونین من دوست هیچ وقت فکر نمیکنم که به کمک نیاز دارم. و دوستم ندارم از کسی کمک بخوام. Okay?
So it took a little time for me to actually come to an understanding that it was essential that I followed this path. I guess I struggled like many do.
یه مقداری طول کشید برای من تا من متوجه بشم و درک بکنم که برای من حیاتیه که من این راه رو برم. خواستن و کمک از دیگران رو میگه. شاید برای من بیشتر از بقیه طول کشید. Okay.
But eventually, after a period of time in Alcoholics Anonymous, things got worse without alcohol and without a program of spiritual growth.
و در نهایت بعد از مدتی توی AA چیزا بدتر شد. میدونید بدون الکل و بدون برنامه و بدون رشد روحانی چیزا خوب پیش نمیره.
And so for me there was an experience of a second bottom, a bottom of an emotional type, when I was out of ideas, things weren't getting any better. And I was barely staying sober.
و برای من یه تجربه از به کف خوردن، به پایین رفتن مجددم وجود داشت توی برنامه که بودم. یه پایین رفتن و به ته خوردن، آخر خط رسیدن احساسی. چیزا برای من بهتر نمی‌شد.
Okay. And so surrendered again to the idea that maybe I should follow this path and take these steps with the guidance of a sponsor. So I asked a man to sponsor me.
ببخشید من نمیدونم چی شو. Mark, I lost you again. I'm sorry.
That's okay.
صداتون هست.
Okay. I went as far as you did a second surrender. Go ahead.
Okay. And I asked the man to sponsor me and to take me through these steps.
اوکی من به هر حال چون چیزا همینجور رو به خوبتر شدن نبود برای من، من یک تسلیم مجدد رو دوباره انجام دادم و مردی که راهنمای من بود، اون شخصی که راهنمای من بود، منو برد به 12 قدم و شروع کرد اونا رو با من کار بکنه.
I understand I've been asked to speak about step 10 and I'll get to step 10 but it's difficult to kind of discuss 10, I think, without mentioning step 4, because step 4 is where I began to learn how to take inventory.
من میدونم که باید راجع به قدم 10 صحبت بکنم و میدونم که راجع به قدم 10 نمیتونم صحبت.
ستی جان ما الان صدای شما رو نداریم. من ببینم شما اصلا تو جلسه هستید. دوستان ببخشید امشب نت یکم ضعیفه، منتظر میشیم سیدی جان دوباره وارد شن. از جلسه خارج شدن. آها بله سیدی جان الان میکروفونتون رو باز میکنم. سیدی جان میکروفونتون بازه عزیزم.
مارک میگه راجب قدم 10 نمیتونم، من میدونم امشب باید راجع به قدم 10 صحبت کنم ولی قبلش باید راجع به قدم های دیگه مخصوصا تراز قدم 4 صحبت کنم. مارک
Hey Sadie.
Hi, I'm sorry about the internet.
That's alright. Glad you're back. Just continue?
Yeah.
Thank you. Yeah, so I think I got to the part where I surrendered second time. Okay, so step 4, because I'm conscious of the time, step 4 was where I first began to take inventory, suggested by the Big Book of Alcoholics Anonymous, which was a complete revolution to me. I've never done this before.
قدم 4 اولین ترازی بود که من می نوشتم به پیشنهاد کتاب بزرگ الکلی ها و این یک انقلاب بزرگ بود تو زندگی من، چون من اصلا تا حالا تراز ننوشته بودم. Okay.
I discovered I'm a liar, a cheat, a thief, selfish, self-seeking, very inconsiderate and disrespectful to just about everybody I knew.
من کشف کردم که من یه آدم دروغگوام، یک آدم متقلبم، دزدی میکنم، بی ملاحظه هستم، به دیگران احترام نمیگذارم و به خودم همش میپردازم و نسبت به دیگران آدم خوبی نیستم. اینا رو تو تراز قدم 4 متوجه شدم.
What this did was enlighten me on just how I lived my life. And it was clear how things needed to change.
و اینا رو که متوجه شدم دیگه مشخص بود که چه چیزهایی باید تغییر پیدا بکنه.
Now, taking inventory wasn't easy, but getting to the end of step 4, I'd become very confident and competent in taking my own inventory, thanks to this particular step.
تراز نوشتن آسون نبود ولی به آخرهای قدم چهار که رسیدم به اتکاب نفس و به یک با ارزگی دست پیدا کردم که قبلا نداشتم و من از این قدم متشکرم، از این قدمی به خصوص بسیار سپاسگزارم بابت قدم چهار.
Which was the basis for step 10. I've moved forward, having reached steps 8 and 9 and made the amends as suggested, began the process of incorporating, including step 10 in my life daily.
Okay. این قدم چهار ترازنامه که من نوشتم پایه اولیه قدم 10 بود و بعدش هم من قدم 8 و 9 هم انجام دادم، جبران خسارت هامو کردم و همه اینا رو که با هم درامیختم، از درامیختن اینها با هم دیگه ترازنامه روزانه من از توش در میاد.
For me, step 10 is a daily activity and needs to be incorporated in my start, middle and end of day.
قدم 10 یک حرکت روزانه هستش و اینا همه دیگه، همه این چیزهایی رو که من یاد گرفتم و انجام دادم باید با هم دیگه ادغام بشه تا آخر روز، روز که تموم میشه تبدیل بشه به یک تراز.
It's difficult to speak about step 10 Sedi without including steps 11 and 12 because for me all three steps are inclusive on a daily basis.
راجع به قدم 10 صحبت کردن یه کمی واقعا سخته بدون اینکه راجع به 11 و 12 صحبت بکنی، چون این دوتا قدم 11 و 12 دوتا قدمی هستن که همیشه هستن و از قدم های دیگه هستن جدا اینکلوسیو هستن. اوکی؟
What step 10 does for me when I engage it is continue to highlight the very defects and the shortcomings that were exposed in step 4.
قدم 10 برای من کاری که میکنه اینه که من ادامه میدم به نام گذاشتن روی نواقصی که من در قدم 4 کشف کردم.
Where step 4 dealt with the past, step 10 highlights these things on a daily basis, which gives me hope to make the corrections.
همونطور که قدم 4 میدونین راجب گذشته صحبت میکنه، اما قدم 10 راجب مسائل روزانه من صحبت میکنه که به من یه امیدی هم میده که من میتونم اشتباهاتم رو درست بکنم.
So there's a number of variations to step 10 for me when I work them on a daily basis. The first one is the spot check, step 10.
Okay. قدم 10 گوناگونی و تنوع داره، جورای مختلفی میتونی انجامش بدی. اولیش ترازنامه آنی هستش در لحظه. Okay.
This is where AA is training for me and what I've learned in AA comes into action. If I'm lucky and I've harmed or acted inappropriately or reacted inappropriately in a situation, the first thought is my own, and that's not reliable.
من تو AA یاد گرفتم که قدم 10 برای من اینجوری به عمل در میاد که من اگه آدم خوششانسی باشم و بفهمم که کسی رو آزار دادم یا اشتباهی کردم، I'm sorry, you said if you find out that you have hurt somebody or you have made a mistake.
Yes. That if I've made a mistake, then my first thought to respond to this situation is not reliable.
اوکی، میگه من متوجه شدم اگه خوش شانس باشم بفهمم که کسی رو آزار دادم یا اشتباهی نسبت به چیزی انجام دادم، اولین فکر من فکر قابل اعتمادی نیست. اوکی.
But AA has taught me to pause and to not react, and usually the second thought is some kind of AA influenced thought that will serve me much better.
Okay. AA به من یاد داد که اولین عکس العمل من عکس العمل درست نیست، من باید مکس بکنم، مدتی صبر بکنم و بعد از اون مکس فکر دوم من احتمالا فکر بهتریه. Okay.
As my sponsor suggests, the best step 10 is the step 10 I don't have to write if I catch it with a spot check.
Okay.
Does that make sense?
Yeah, of course, of course.
Thank you.
همونطور که راهنما به من پیشنهاد کرد و میکنه، من راهنما به من پیشنهاد میکنه قدم ده و اگه من دارم تراز آنی میگیرم نیازی به نوشتنش ندارم، آنیه، در لحظه است، همون ثانیه. اوکی.
However, sometimes my self will kicks in, if you like, and I don't always catch it, which is why at the end of the day, when I review my day, I can then spot a wrong or a harm that I may have caused.
اگرچه بعضی وقتا اراده شخصی من اجازه نمیده که من این کارو بکنم و بفهمم که فکر اولیه من فکر درستی احتمالاً نیست و من به اشتباه عکس العملای نشون میدم، آخر نوز میفهمم که اشتباه کردم.
And here's the wonderful thing about inventory taking. What I tend to do, and it's just for me, is draw a four-column inventory on the problem or the disturbance that I've spotted and see where my mistakes and my shortcomings were. I'll carry on in a second.
Okay. و یه چیز عالی راجع به تراز اینه که من یه تراز چهار ستونی می نویسم راجع به چیزی که منو آزار داده و راجع به کمبودهای شخصیتی من که اونجا به کار رفته. حالا میخوام ادامه بدم. Okay.
And what the written step 10 also exposes to me is the old idea in which I'm living in.
Say that again. What written step 10 does?
The inventory process exposes to me the old idea in which I'm living in that situation.
Okay. و قدم ده قسمت نوشتنیش، حالا وقتی میخوام ترازنامه رو بنویسیم دیگه از حالت آنی در میاد که نیاز به نوشتن نداره، ما میخوام بنویسیم و به من نشون میده که من الان طوری دارم زندگی میکنم که با راه ها و روش های قدیمیم دارم زندگی میکنم، اینو به من نشون میده.
And it also highlights for me any harms that I may have caused in this situation.
و برای من برجسته میکنه اگر که من آزاری و اذیتی کردم توی اون شرایط، یک خسارتی وارد کردم تو اون شرایط.
When I've written step 10 and seen all of this, I then share this step 10 with my sponsor.
من وقتی قدم دهم می نویسم و همه اینا رو می بینم، بعد قدم دهم رو با راهنمام می خونم، به مشارکت می زارم.
Just to clarify that I've not missed anything and that I'm not unclear about what I've actually written down.
برای اینکه شفاف بکنم که همه چیز رو نوشتم، همه چیز برای من مشخص و باز بشه و اینکه متوجه بشم چیزی رو از قلم ننداختم، چیزی رو جا نذاشتم.
And if there is a harm, my first action would be to correct it and make amends to whomever it concerned.
اگه خسارتی در کار بوده، اولین عکس العمل من اینه که اون خسارت رو جبران بکنم به هر کسی که اون خسارت داده شده.
It also gives me an opportunity to write down a new idea should the same situation arise in the future, a new idea for me to work towards and not the one that causes me and somebody else a disturbance.
و به من این موقعیت هم میده که اگر دوباره مجددن من در اون شرایط قرار بگیرم چه کار باید بکنم، اگر کسی رو من آزار بدم چه عملی من باید انجام بدم. این تجربه و این شرایط رو، این موقعیت رو در اختیار من میذاره تراز نوشتنی.
And just to be clear, this process is not always a happy one. This is not a fun process when I shine the spotlight on my defects and my shortcomings.
بهتون حالا بگم این فرایند خیلی هم فرایند خوشحال کننده و شادی بخش و نشاط آوری نیستش. وقتی که تو نور رو داری میندازی، نور افکن رو روی خودت، روی نواقصت و روی کمبودهای شخصیتی، همچی خیلی هم بهت خوش نمیگذره احتمالا.
And so when I know a step 10 needs to be written, that will also be met with a degree of reluctance from me because I don't want to do the work.
بنابراین من میدونم وقتی که باید قدم 10 بنویسم با یه مقدار مقاومت روبرو میشم. همچی با پای سرد میرم جلو برای اینکه نمیخوام این کارو انجام بدم.
But what helps me understand how important this process is understanding how that continual development and growth spiritually is going to afford me a defense against another drink.
چیزی که به من کمک کرد اینه که من فهمیدم اگر که قدم 10 رو بنویسم، تراز قدم 10 بگیرم، من در رشد، در ادامه توسعه شعاع روحانی این مؤثر خواهد بود و برای مشروب نخوردن من خیلی مؤثر و خوبه.
Which is absolutely essential for me to stay sober. However, I've also discovered the development and growth that this process affords me in all other areas of my life is priceless.
که البته مشروب نخوردن حیاتیه برای من، هوشیار موندن و مشروب نخوردن، اما توسعه و رشدی که من در اثر این قدم میکنم در همه جای زندگی من، در جای جای زندگی من قیمتی نمیشه روش گذاشت.
This process has enriched all of my relationships. AA has quite literally shown me how to get along with everybody else through this process.
این فرایند قدم ده یک رنگ و بوی جدید و عمیقی به روابط من داده. من الان دیگه تو روابطم با هیچ کس تو چالش و دردسر و اینا نیستم به خاطر این تراز قدم ده.
Standing still is not an option. Continual development and growth is essential for my well-being if I want to stay sober and want to continue to experience this life beyond my wildest dreams.
یک جای وایسادن و ایستا بودن اصلا یه گزینه نیست توی AA. پویایی و به جلو رفتن کاریست که در AA باید انجام بشه و برای من این مدام به من کمک کرده که من بهتر و بهتر و بهتر زندگی کنم.
So in short, step 10 process allows me to spot my mistakes and correct them.
اگه خلاصه بخوام بگم اینجوری که قدم ده به من اجازه میده من انگشتم رو بذارم روی اشکالی که داشتم، روی خطایی که کردم و اون خطا رو درستش بکنم. این کاری که قدم ده بر من میکنه.
And the more I see the results of this taking place, the more encouraged and enthused I am to continue doing the work.
و من هر چه بیشتر نتیجه خوب این قدم دهو میبینم بیشتر تشویق میشم و بیشتر دلم میخواد که این راهو ادامه بدم.
Not always as fast as I'd like the results to come, of course.
همیشه البته نتایجش به همون سرعتی که من میخوام به دست نمیاد.
But as the old timers keep telling me, God's time, not Mark's time.
I didn't get that. Old timers said why?
Old timers keep telling me, things will happen in God's time, not Mark's time.
Okay. به همونطور که قدیمی ترا به من میگن که چیزها اتفاق میفته در زمانی که خدا میخواد نه در زمانی که من میگم.
My job is to just do the work and follow the process.
سهم من، کار من اینه که حرفایی رو که زدن انجام بدم و در این فرایند و در این پروسه بمونم و اینو دنبال کنم. این سهم منه.
And just to sort of finish off, I've gone from a lying, cheating, stealing individual that's been to prison, that's been arrested, that's crashed and lost his license and family, to a husband, a brother, and a son, and a reliable and decent human being, thanks to AA.
و بذارید بهتون بگم که کاری که AA با من کرده منو از یک آدم متقلبی که به زندان رفته، دستگیر شده، تصدیق رانندگیشو ازش گرفتن و کارهای اشتباهی نسبت به خانوادش انجام داده که خانوادشو رها کرده، تبدیل شدم به یک همسر خوب، یک برادر خوب و یک فرزند خوب. و این چیزهایی که AA به من داده، کارست که برای من کرده.
I'm eternally grateful to Alcoholics Anonymous for this second chance, for this sober life and this one that's useful and whole. Because without a drink is just the beginning. There's so much on offer in Alcoholics Anonymous and I nearly missed it.
و من برای این شانس دومی که این انجمن به من داده سپاسگزارم، برای زندگی فوق‌العاده خوبی که دارم سپاسگزارم و میخوام بگم که مشروب نخوردن شروع راهه برای یک زندگی بهتر.
So I'll finish on this, Zeddy. Welcome to anybody new in Alcoholics Anonymous. Please stick around, hang in there, and despite the work and the effort required, the results are infinitely worth it.
من میخوام حرفامو اینجوری تموم بکنم که بگم به اونهایی که جدید هستن خوش آمدید به برنامه، لطفاً اینجا بمونید و زندگی خیلی خوبی اینجا در انتظار شماست، چیزهایی که باور هم نمیتونید بکنید.
And so thanks again Ali and thanks again AA Tehran for allowing me to share with you today and thank you Sadie for your translation.
My pleasure. Sorry for the internet. It was great. It was my honor to translate for you. By the way, you suddenly changed your accent to a beautiful one. That I should understand. Thanks.
Hi. Who said?